بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك من كلام للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. وأما حق المستشير فإن حضرك له وجه رأي جهدت له في النصيحة، در ارتباط با مشورت جلسه قبل گفتیم که از کارهای بسیار بسیار خوب که مورد تأکید قرار گرفته است این است که انسان در کارها از مشورت قصد نکن. البته بعضی از کارها هست عرض کردم که خیلی روشن است و معمول زندگی هاست و لزومی نداره که انسان بخواد در اونها مشورتی داشته باشه، جای خودش مشخصه. ولی کارهایی که مقداری از اهمیتی برخوردار باشه و گاهی ابهامی در اون کارها هست، خیلی تأکید شده است که انسان از مشورت استفاده کنه. گفتیم در این زمینه روایات بسیار و در قرآن کریم هم تأکید شده نسبت به مشورت. و خوبان وقتی معرفی شدن به این که اینها در کارهاشون مشورت میکنن و امرهم شورا بینهم، مشورت استفاده کردن از فکر دیگران است، از نظر دیگران است، با توجه به شرایطی که برای اهل مشورت گفته شده. دیندار باشه، چیز فهم باشه، نسبت به اون مطلب وارد باشه، در اون مطلب اگر پنهانی هاییست که باید بداند انسان در اختیارش بگذاره، مشخص باشه تا بداند که چه بگوید با توجه به شرایط مختلف و مباحث مختلفی که داره، بسیار بسیار مورد تأکیده. و گفتیم که در ارتباط با اون چه که در دین رسیده است، نصی در دین داریم، در اون موارد مشورت معنا نداره، چون دین بیان کرده سریع بایسته که اون چه که در دین آمده انجام بشه. حالا اگر کسی آمده با انسان مشورت کنه، در این مورد مقداری از عبارت رسالت الحقوق حضرت سجاد علیه السلام گفته شد، مقداری باقی ماند. مقداری که گفته شد اجمالش این بود که انسان سعی کند کمال خیرخواهی را در ارتباط با کسی که آمده مشورت می کند داشته باشه. که جلسه گذشته خاطرم هست روایات بسیاری در اهمیت این که انسان خیر خواه باشه، خیر دیگران را بخواهد و در ارتباط با خیر خواهی کوتاهی نداشته باشد، در حدی که حدیث عجیب بود به عرضتون رسید که اگر کسی چنین حالتی را داشته باشد جایگاه او در قیامت نزد پروردگار از هر جایگاهی بالاتره. کسی که حالتش اینه که میخواد خیرش به دیگران برسه، خیرخواه باشه. این قسمت صحبت شد. بعد میفرمایند که با نرمش هم انسان برخورد کنه، چون کسی که آمده مشورت میکنه یه مقدار استراب براش هست، ممکنه در اکثر موارد یک حیرتی استرابی داشته باشه، انسان با نرمش خودش اون حال استراب او را با آرامش تبدیل بکنه و مراقب این معنا باشه. اما اگر انسان دید در اون موردی که کسی آمده مشورت میکنه چیزی نمیدونه، سرگردانش نکنه، به گونه با او صحبت نکند که بیشتر در حال تردید قرار بگیرد، صریح بگوید در این زمینه من چیزی نمیفهمم، نمیدونم. کسی آمده مشورت میکنه در کاری، انسان ورود نداره در اون کار، آگاهی مناسبی نداره، بلد نیست که راه نمایش کنه، راحت خجالت نکشه بگوید من در این زمینه چیزی نمیدونم و به زحمت نیفکند نه خودش را نه مشورت کننده را. و الم یحضر که لهو رأی و عرفت لهو من تسق به رأیه، اگر دیدی که نه رأیی در زمینه مشورتی که دارد نداری، نظری نداری، روشن نیستی، اگر چنین بود، رأیی برای انسان در اون زمینه نبود، و لم یحضر که لهو رأی، و اما کسی را میشناسد انسان که او میتواند راه نمایش کنه، به او راه نمایش کند، بگوید من که در این زمینه بلد نیستم، چیزی نمیفهمم، ولی فلانی به نظر من در این زمینه وارده، ارجاعش بدهد به اون کسی که وارده تا حق خیرخواهی را انجام داده باشه. و در این مورد که وقتی انسان چیزی بلد نیست صاف و صریح و روشن بگوید بلد نیستم، خیلی تأکید شده. مکرر این حدیث شریف به عرض رسیده است که من ندیدم در بیانات آقا حضرت امیر علیه السلام، در این خطبه هایی که از حضرتش در اختیار هست و معمولا با این خطبه ها برخورد داشتیم، هیچ کجا ندیدم از خطبه های بسیار مهم مفصل که ابتدای اون خطبه حضرت این بیان رو فرموده باشن که در این خطبه 3-4 خطیست. و اون اینه که در این خطبه 3-4 خطی که حالا در صحبتی که بیان حضرت 2-3 خط بیشتر نیست عرض بکنم، اولش فرمودن به 5 چیز وصیتتون میکنم، جا دارد برای یاد گرفتنش بار سفر ببندید، زحمت سفر را تحمل کنید، از شهری به شهری بروید برای اینکه این 5 چیز رو یاد بگیرید. این مطلب رو من در هیچ خطبه حضرت ندیدم. خطبه‌ای دارن 2 ورق 3 ورق، خطبه‌ای دارن 1 ورق، خطبه‌ای دارن در توحید، خطبه‌ای دارن در مسائل مختلف دیگه. در هیچ خطبه‌ای بنده اندازه که برخورد داشتم ندیدم که حضرت اول اون خطبه این بیان رو بفرمایان که مطلبی میخوام براتون بگم که جا داره مسافرت بروید، از شهری به شهری سفر کنید، رنج سفر را تحمل کنید و این پنج مطلب رو یاد بگیرید. هیچ گناه ندیدم جز تا همین خطبه که هم یک شرط کنم و یکیش اینه: اوصی کم به خمسن لو ضربتم الیها آبات الابل لکانت لذالک اهلا. یکیش اینه که لا یرجون احد منکم الا ربه. انسان سعی کند که دل به خدا ببندد، در عین این که در کارها حتما از اسبابی که خدا قرار داده و اجازه داده که از اون اسباب استفاده کنیم استفاده کنه. یعنی مریض شده، خداوند اجازه داده که به طبیب مراجعه کنه، بلکه تأکید شده این کار، استفاده بکنه از این سبب، از این وسیله. میخواد کار بکنه به پولی برسه، راهی اگر برای کار مشروع هست اون راه رو ترک نکنه، اون راه رو انجام بده و از اسباب مربوط به هر هدفی میخواد چیزهای بلد بشه، چیزهای آگاه بشه. راهش اینه که درس بکنه، تحصیل بکنه، تلاش داشته باشه در جهت تحصیل، کوتاهی نکنه، کار انجام بده. در عین این که از اسباب معمول که مشروع است، به تعبیر مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، در حد اعتدال استفاده می کند، در این حال دل به خدا ببندد و از غیر خداوند دل بکند و همه این اسباب را وسیله‌ای که خدا قرار داده است در نظر بگیرد و الا به مسبب اسباب بایستی دل بست. لا یرجون احد منکم الا ربه، که کمال انسان به اینه که حتما و حتما به این مرحله برسد که دل به خدا بدهد، امیدش به او باشد، خوفش از او باشد. تکرار میکنم، در عین این که از همه وسائل مشروع در حد مناسب استفاده میکنه. این یک لا یرجون. نهار که گفتم حدیثه گفته باشم این چند تا مطلب که همش مهمه، این یک: لا یرجون احد منکم الا ربه. دو: ولا یخافن الا ذنبه، نترسد کسی مگر از گناه خودش. در دنیا مسئله از این قرار است که خدا مهلت داده به بدها، خوبها، ممکن است در اثر این مهلت یک انسان گناهی هم نکرده باشه، ظالم بهش ظلم کنه، جنایتکار اذیتش کنه. اینجا هم قرار بر مهلت است و حساب کتاب این عالم همش اینجا عملی نمیشه که پاداش و جزا و کیفر تو همین دنیا انجام بشه، برای آخرت میمونه. ولذا اینجا ممکن است که یک کسی گناه نکرده زمینه ناراحتی براش پیش بیاد و طبعا هم خوف داشته باشه، بترسد. یعنی در عالم آخرت و در زندگی بعد از این عالم ذره به کسی گرفتاری متوجه نمی شود مگر بر اساس عملکرد خودش. ولی اونجا عدل الهی است، اگر چنونچه توبه کرده از گناهش، گناهی نکرده، خلافی نکرده، خداوند هم عذابش نمی کنه، هیچ ناراحتی نخواهد دید. ولذا ولا یخافن احد منکم الا ذنبه، این دوتا. سوم در ارتباط با بحثی است که داریم: ولا یستحین احد اذا سئل اما لا یعلم ان یقول لا اعلم. حیا نکند کسی وقتی که چیزی ازش سوال میشه که بلد نیست، صاف و صریح و روشن بگوید بلد نیستم. اینجور نباشه معطلش کنه، هی شوقی برای مطلب جمع و جور کنه، اضافه بکنه اینم مطلب یا اینم، آخرش هم چون نمیخواد کار خلاف بکنه آخرش میگه نمیفهمم نمیدونم، از همون اول راحت کنه خودشه و اونم راحت کنه. بلد نیست، بلد نیستم. حیا نکند کسی. حالا اینجا هم حضرت در این زمینه چنین فرمودن، و ان لم یحذر له رأیون، اگر و ان لم یحذر له رأیون، اگر چنانچه در مشورتی که کسی آمده مشورت کند دیدی چیزی بلد نیستی نمیدانی، اون وقت اونجا دیگه انسان چیزی بی جهت نگوید. اما اگر میداند که کسی میتواند راه نمایش کنه، به او ارجاعش بدهد، به او راه نمایش کند که خیر رو به او برسوند، که اگر میخواهد از او استفاده بکنه. حالا دوتای دیگرش هم بگم که این پنجتا گفته باشم. چهارمش هم اینه که اگر چنانچه کسی چیزی بلد نبود، حیا نکند سوال کنه بپرسه چیزی که بلد نبود. اینجور نباشه خجالت کشیدم که سوال کنم، بلکه بپرسد. و لا یستحین احد منکم اذا لم یعلم شی ان یتعلمه. و پنجمشم که اشاره کرده باشم این است که فرمودن بر شما باد به استقامت در مسیر حق، که اگر کسی استقامت نداشته باشد نمیتواند به اون چه که حق است برسد و در مسیر حق موفق نخواهد شد. و علیکم به صبر فان الصبر من الایمان کالرأس من الجسد. در هر حال اونی که خواستم عرض کنم اینه که اون چنان مهم است این که انسان وقتی کسی ازش چیزی سوال میکنه یا مشورت میکنه بلد نیست، راحت بگوید بلد نیستم، که جزء پنج تا مطلبی است که عرض کردم من در هیچ خطبه از خطبه های حضرت امیر علیه السلام به اندازه که برخورد داشتیم ندیدم که حضرت اول اون خطبه اینقدر مطلب را با اهمیت بیان کنند که فرمودن اهمیت این پنج مطلب به قدری است که جا دارد بار سفر بستن، از شهری به شهری رفتن و این چند مطلب رو فرا گرفتن. پس نتیجه این شد که در مقام مشورت اینها رعایت بشه. بعد حضرت فرمودن که بله، و عرفت له من تثق برأیه و ترضا به لنفسک. اگر کسی رو سراغ داره که خودت اگر کاری رو خواستی با مشورت انجام بدی و او به هم بود برات، به او مراجعه میکردی، میدانستی که او آدم فهمیده یه درستیست، میتونه راهنماییت کنه، اگر چنون چکتین این که سراغ داشتی او را راهنمایی کن. دللت علی و ارشدت او علی، این کار بکن. وقتی این کار کردی برای او خیلی را رها نکردی و در ارتباط با او نصیحت لازم را انجام دادی، آخر هم این تربیت را باز با این عبارت شریفه توجه دادن، ولا حول ولا قوة الا بالله. یعنی انسان برای موفقیت در این که در این کارها تکلیف خودش را انجام بدهد، از خداوند متعال کمک بگیرد، پناه ببرد به خدا، استعانت از حضرت حق داشته باشد، که اگر او کمک نکند انسان نمیتواند که موفق باشه. خب پس اون چه میخواستیم از این تتمه به اصطلاح رسالت الحقوق که باقی مانده بود گفته باشیم، حدودا به این مقداری که عرض شد اکتفا میشه، اگر هم چیزی باقی مونده باشه به یک صورت دیگه انشاءالله جبرانش میکنیم. حالا شروع میکنیم به سوره بعد از طارق، سوره بعد از طارق رو شروع میکنیم تا انشاءالله بعد به ترتیبی که قبلا در ارتباط با این سوره ها صحبتی داشتیم صحبتی انشاءالله به عرضتون برسد. حالا در ارتباط با سوره بعد از طارق، سوره بعد از طارق سوره بروج است که در این سوره هم مطالب بسیار مهمه زمینش هست که انشاءالله به عرضتون برسد و فضل الهی از قرآن به زمینه بیانات معصومین علیه السلام بهره بگیریم انشاءالله. سوره بروج. بسم الله الرحمن الرحیم. و السماء ذات البروج و الیوم الموعود و شاهد و مشهود قتل اصحاب الاخدود. حالا به مقداری که باید صحبتی بشه صحبتی شده است و به اختصار به آیه ها نمیرسیم. به نظرم رسید که راجب بسم الله در ارتباط با این سوره های گذشته، بسم الله الرحمن الرحیم که گفتیم، خیلی از روایات مربوطه گفتیم. این اخیران برخورد کردم به چند تا از روایات که صحبتش نشده برای شما، گرچه اتفاقا یه صحبتی با دوستان اهل علم داشتیم که از روزای تحصیلی بوده، برخورد کردیم به بعضی از روایات مربوط به بسم الله الرحمن الرحیم. اتفاقا اونجا بعد از اینا بلکه اون چه الان براتون عرض کنم اونجا صحبت شده، ولی برای عموم صحبتی نشده. حالا به عرضتون میرسد که این بسم الله الرحمن الرحیم آیه شریفه است که اولا اونی که گفتیم تا حالا سریع عرض میکنم رد میشم. یک، گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم اعظم آیه فی کتاب الله، از همه آیات شریفه قرآن بسم الله الرحمن الرحیم اعظم است. بسم الله الرحمن الرحیم اونقدر اهمیت دارد که در حدیثی هست که نزدیکتر است به اسم اعظم الهی از نزدیکی سیاهی چشم و سفیدی چشم به هم. چقدر به هم نزدیکه؟ بسم الله به اسم اعظم اینقدر نزدیکه. اینا رو صحبت چه کردیم؟ از اون رو که صحبت کردیم صرف نظر میکنیم. احادیثی که صحبت چه نکردیم راجع به بسم الله الرحمن الرحیم، و الا شاید 5-6 تا حدیث از این قبیل که اشاره کردم در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم صحبت شده. حالا اونی که صحبتش نشده که عرض کردم باز با بعضی از دوستان صحبت شده، اما به این صورتی که حالا در این محفل صحبت کرده باشیم صحبت نشده، به عرضتون میرسم که در این کتاب شریف اصطلاح تفسیر اهل البیت که در ذیل آیات شریفه قرآن روایات مختلفی را بیان کردن، حدوداً جمع آوری کردن در ذیل آیات، آیاتی که متناسب بوده تتبع نسبتاً خوبی شده. وقت حالا بعدی از اینها رو براتون عرض کنم. یکی از اون احادیث اینه که در ارتباط با بسم الله الرحمن الرحیم حضرت می فرمان که اگر کسی مشکلی براش پیش آمد کرد، اگر براش مشکلی پیش آمد کرد، این استفاده را از بسم الله بکنه. این حدیث در صفحه 32 از این تفسیر اهل البیت که گفتم جمع آوری خوبی شده، و صفحه 32 و حدیث، بله حدیث سوم، از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی. من حزنه امر یتعاطاه فقال بسم الله الرحمن الرحیم و هو مخلص لله و یقبل بقلبه الی لم ینفك من احدا اثنتین اما بلوغ حاجته فی الدنیا و اما یعد له عند ربه و یدخر له لدی و ما عند الله خیر و ابقا للمؤمنین. وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمودن که هر کس به یک گرفتاری گرفتار شد، جریانی در زندگیش پیش آمد کرد که محزونش کرد، ناراحتش کرد، اذیت میشه، ناراحت از اون گرفتاری. من حزنه، کسی که محزون کند او را، غمناکش کند کاری. یتعاطا، کاری ناراحتش کرده، هی این دست و اون دست میکنه، امروز درست میشه، فردا درست میشه، این ساعت درست میشه، پس فردا درست میشه، همینطور به ناراحتی افتاده، گرفتاری به سراغش آمده که ناراحتش کرده که چه کنم. یتعاطا بخوایم راحت تر معناش کنیم، یعنی به چه کنم افتاده که چه کنم تو این گرفتاری. اگر کسی براش ناراحتی رخ داده است که به چه کنم افتاده است، من حزنه امر یتعاطا فقال، بگوید بسم الله الرحمن الرحیم ولی با اخلاص، و هو مخلص، با اخلاص، یعنی با توجه، جو نباشه به زبان بگوید، به زهر القلب به اصطلاح بگوید، از دل بگوید، به درستی با توجه بگوید به نام خداوند بخشنده مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم و هو مخلص لله. در بعضی از احادیث هم مخلص رو معنا کردن که اهل ولایت باشه. یک حدیثی هم هستش که یک کسی آمد خدمت حضرت باقر علیه السلام، گفتش از شما حدیثی نقل شده که هر کس بگوید لا اله الا الله مخلصا دخل الجنه، اهل بهش خواهد بود. و البته خودش مخلصا گفته بود، و حضرت تکمیل کردن براش، فرمودن بله ما گفتیم اینه. فول الرجل مدبرن، این پشت برگشت از خدمت حضرت، رفت بیرون. فامر برده، حضرت فرمودن بگید بیاد. فامر برده، وقتی آمد فرمودن به شروطها و انا من شروطها، اگر بگوید لا اله الا الله با اخلاص دخل الجنه، اما شرط داره و من جز اون شرطم، یعنی اعتقاد به ولایت ائمه معصومین از آقا امیر المؤمنین تا وجود مقدس آقا بقیت الله الاعظم امام عصر روحی و ارواح العالمین لو الفدا. وقتی با اخلاص گفت و قلبش متوجه به خدا شد و گفت، با توجه قلبی گفت و یقبل به قلبه الی، اقبال کرد به قلبش به خداوند، با توجه باشه. اگر چنین کرد یکی از دو کار براش پیش میاد، یا همون گرفتاری و حاجتی که ناراحتش کرده حل میشه، یا این که اگر حل نشود خداوند متعال براش حتما ذخیره میکند در عالم قیامت اون چرا که خوشنود میشه. یکی از این دو پیش میاد. لم ینفک من اهدا اثنین، اما بلوغ حاجته فی الدنیا و اما یعد له عند ربه و یدخر له لدی، و اگر برای آخرتش باشه به نفعشه. اینجا جوبوشه میگذره تموم میشه. و ما عند الله خیر و ابقى للمؤمنین، یعنی اون که بیشتر خیر خواسته باشه خوبه که با گرفتاری دنیا بسازه تا در آخرتی که خیلی نیاز به عمجیز داره اونجا خیر بهش برسه. پس بسم الله الرحمن الرحیم گفتن با توجه یک چنین فضیلتی براش هست. و باز در روایات متعددی که این معنا گفته شده، یکیشو براتون عرض کنم و عرضمو کم به کم جمع کنم، اینه که حدیثیست خیلی فوق‌العاده. پاداش بسم الله الرحمن الرحیم گفتن با توجه به قدری بسیار گفته شده که شنیدنش مشکله. حالا قبل از او این حدیث دیگر هم چشمم افتاد، اینجا کوتاهه ولی خیلی اینم مهمه، اینه که پیغمبر اکرم فرمودن، غیر از اینی که حالا میخوام براتون بخونم انشاءالله، حضرت فرمودن که اذا قال العبد عند منامه، وقتی انسان وقت خواب میخواد بخوابه بسم الله بگوید، وقتی میخواد بخوابه وقت خوابش بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، یقول الله ملائکتی اکتبو نفسه الی الصباح، فرشته ها نفس هایی که میکشه تا صبح که بیدار میشه این نفس هاشو بنویسید. وقت معنا شده این که بنویسید یعنی به حساب تسبیح بگذارید، مثل این که هر نفسی که میکشد داره سبحان الله میگه، سبحان الله میگه. اون کسی که وقت خواب، چقدر حیف از که انسان از دست بده یه چیزی که خیلی ساده و خیلی مهم، وقتی میخواد بخوابه بسم الله با توجه که بگوید، که معمولا خب جمع ماها علال قاعده که این کار میکنیم دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم، تا صبح خدای مهربان اونقدر لطف داره، عنایت داره، نفسهایی که انسان میکشه هر نفسی را یک تسبیح به حساب میاره. یعنی مثل که گفتیم سبحان الله سبحان الله، تا صبح بیدار بودیم گفتیم سبحان الله. این حدیث کوتاه بود ولی خب خیلی مهمه، ساده هم هست عمل کردنش. و حدیث مهمی که میخواستم بکنم اینه، حدیث باز از وجود مقدس حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، که پیامبر گرامی فرمودن من قال بسم الله الرحمن الرحیم بنا الله له فی الجنه 70,000 قصر، 70,000 قصر براش خداوند متعال بنا میکنه. اینجا تو اون جمع دوستان که خوندم یک حاشیه به مرحوم آخون مولا صدرا زدم و بعضی از دوستان که هستن یادشون میاد، و اون این که آخون مولا صدرا که از اشتباهات بزرگش اینه، خیلی اشتباه بزرگی است که میگوید بهشت و نعمت های بهشتی که بسیار هم فراوان است، قصرها و کاخها و اشجار و انهار و همه و همه اینها ساخته شده نفس انسانن. نفس انسان اونها را می سازد و در نفسش هست. و این رو در جلد نهم اسفار که بحث نفس و معاد هست گفته که تمام اون چی که از نعمتها در بهش گفته میشه اینا ساخته شده نفس انسان، خود انسان، نفس انسان می سازه و وابسته به نفس است، وابسته به نفس است و در نفس انسانی است. که وقتی من تو جمعی از دوستان که خوندم بعضیشون خیلی جای تعجبشون شد، قرار شد که بعد از رو کتاب براشون بخونم، که حالا چون نمیخواستم این حرف رو اینجا گفته باشم ولا کتاب دم دست بود که از رو کتاب براتون بخوندم که صاف صریح گفته که اینجوری است که این ساخته شده نفس. خیر، داغ میزنه قرآن که ما میسازیم، ما ساختیم، مثلا قبل از این که انسانها برون اونجا ساخته شده. بله، قسمت بسیاری عمل کرد ما سبب میشه که خداوند متعال بسازد. بله، مثل همینجا که الان داریم میگیم عمل کرد ما سبب میشه که خداوند بسازد، این درسته. اما اینکه خیر اصلا نفس انسان میسازد و وابسته به نفس انسان است، این اشتباهی بزرگی است از اشتباهاتی که ایشان داره. یکیش اینه. در هر حال بنا الله، خداوند متعال چی می سازد براش؟ اینجور شد که 70,000 قصر من یاقوتت حمرا فی کل قصر 70,000 بیت، هر قصری باز 1,000 سالن داره، 1,000 اتاق داره. 1,000 بیت من لؤلؤت بیضا، که این قصرها از لؤلؤ بیضا و درخشنده است. فی کل بیت 70,000 سریر، در هر بیتی اونقدر بزرگ اون خانه ها که 70,000 تخت زده شده. من زبرجدن خزرا، باز از نوعی از به اصطلاح جواهرات خاص کذایی خزرا، به رنگ به اصطلاح خزرا. فوق کل سریر 70,000 فراش من صندوق و استبرق، اون وقت تخت ها و بعد هم رو تختی ها و فراش های بر همه اینها. و علیه زوجتون من حور العین، بر همه اینها هم زوجه ایست از حور العین. ولها 70,000، تو ذهنتون الان میاد که از اینا چطور استفاده میکنه این انسان، که الان عرض میکنم انشاءالله. و بعد میفرماید که ولها 70,000 ذبابه مکلله، اون وقت با زلف های چین و چنانی که تعریف میشه، که من به اینجا که میرسم درست نمیتونم بگم دیگه، یعنی نمیتونم حرفش رو بزنم، یعنی واقعا روی مانع میشه از اینکه بگم که بخوام تشریح کنم درست. ول بله، بواقیت مکتوبون علا خده الایمن، این حوری ها بر صورت راست و گونه راستشون نوشته است محمد رسول الله. و علا خده الایسر علی ولی الله. و علا جبینها ها الحسن، و علا زنقه ها الحسین، پیشانی و چانه. و علا شفته ها، صحبت بسم الله بود، و علا شفته ها بل لبهاش نوشته است بسم الله الرحمن الرحیم. این نوشته ها وضع کمال او را به هم نمیریزه. این حساب کتابی که خودشو اونجا داره و به ترتیبی که خداوند بلده چکا کنه دیگه. اون باز عرض کردم نمیتونه من تشریح کنم به این حرفا که میرسم، همیشه ناتوانم، اینجا ناتوانتر میشم که بخوام تشریح کنم، باز کنم که چنین و چنان. و بعد و علا خد هل ایسر که خوندم و علا شفته ها بسم الله الرحمن الرحیم، علا شفته ها بسم الله الرحمن الرحیم، قلت یا رسول الله لمن هذه الكرامه، صحبت بسم الله داریم دیگه، این کرامت ها، این همه نعمت ها برای کیه؟ لمن هذه الكرامه، قال لمن یقول بالحرمت و تعظیم بسم الله الرحمن الرحیم. اون کسی که با کرامت و تعظیم، با احترام، با توجه بگوید بسم الله الرحمن الرحیم، همه اینها برای اوست. البته این که اشاره کردم در بین که چجور میشه که از همه اینا بشه استفاده کنه، تو جمع همون عزیزانی که عرض کردم صحبت شد، من اینجوری تشریح کردم، گفتم چجور میشهش به نسبت امکانات، اونجا امکانات خیلی امکاناتی اینجاست. بعد این مثال زدم، گفتم یه بچه وقتی متولد میشه گهواره براش بزرگه، یکم بزرگتر میشه قهوه‌رو کوچیک میشه، یکم بزرگتر میشه اتاق خانه براش کوچیک میشه، یکم بزرگتر میشه منزل براش کوچیکتر میشه، یه چرخی پیدا میکنه محله براش کوچیکتر میشه، یک ماشین پیدا میکنه شهر براش کوچیک میشه، یه هواپیما که پیدا کنه کشورش براش کوچیکه. به نسبت امکانات فر اونجا امکاناتی که خدا میدهد، امکاناتی است که به وصف نمیاد. چطور امکانات عالم رحم با دنیا بسیار بسیار متفاوت و غیر قابل نسبت و قیاس با یکدیگر، امکاناتی هم که در اون عالم خداوند متعال عنایت میکنه، امکاناتی است که قابل نسبت با امکانات این عالم نیست. اینه که از همه اونها استفاده خودش میبره، بهره خودش میبره، مسئله نیست. بنابراین چی شد؟ راجع به بسم الله از اول سوره های کوتاهی که خوندیم هر وقت یه چیزی گفتیم، ولی اونا رو دیگه تکرار نکردیم. دو سه تا حدیث که نخونده بودم امشب براتون عرض شد و به همین حالا اکتفا میکنیم ان شاء الله. تتمه صحبتمون که سوره مبارکه بروج هست، بله سوره مبارکه ارزم بزرگم که بروجی که گفتیم که و سماع ذات البروج که درش مطالب بسیاری است، انشالله از هفته آینده دنبال همه مطلب تعقیب خواهد شد. و حالا امروزی که گذشت که در ارتباط با این بانوی با شخصیت بسیار عزیز و مهم که در راه پروردگار فداکاریش بسیار، جناب ام البنین رضوان الله تعالی علیها، اشاره به عرض ادبی در ارتباط با حضرتش داشته باشیم. از چیزهایی که در ارتباط با ایشان اشاره کنم و رد بشم این است که آقا حضرت امیر علیه السلام به گونه خاصی ایشان رو انتخاب کردن، یعنی به عزیز برادرشون فرمودن که همسری برام بگیر که این خصوصیات داشته باشه، که از اون خصوصیات اینه که قبیله قبیله شجاع و با شهامت باشن، با کرامت باشن، با فضیلت باشن، که از مسائل بسیار مهم است در اصل ازدواج. تا اونجا که این حدیث شریف بسیار لطیفه که در حدیثی داره که من حق الولد علی الوالد اختیار لوالدته و تحسین اسمه و المبالغه فی تأدیبه، یعنی از حقوقی که فرزند بر انسان دارد اینه، اختیار مادرش، یعنی اختیار نیکی باشه در ارتباط با مادر. این نکته خیلی لطیفی است. در تمام مکتب‌های تربیتی که مراجعه بکنین، در تربیت فرزند از همون هنگام ولادت مسائلی دارن که چجور برنامه ریزی کنین. خیلی که قوی باشه اون مکتب، از دوران بارداری و حمل برنامه دارن، ولی این عبارت معناش اینه که قبل از ازدواج در اسلام مسئله تربیت فرزند چقدر مهمه، قبل از اینکه ازدواج کند برنامه‌ای که بشود در دامن این همسر فرزند صالح تربیت بشود، سعی کند چنین همسری انتخاب کنه. بحث قبل از ازدواجه. اختیار لوالدته، یعنی اختیار حسن، انتخاب حسن، بهترین انتخاب را در ارتباط با همسر در نظر بگیرد، انتخابی که بشود در دامن او پرورش پیدا کند فردی صالح و نیکوکار. وقت بعد هم اسم خوب روش گذاشتن، بعد هم در تربیتش هرچه بیشتر. آقا حضرت امیر علیه السلام به عزیز برادرشون فرمودن که خصوصیات رو فرمودن که با این خصوصیات برای من انتخاب کن همسری که بعد در ارتباط با او بشود فرزندی چنین و چنان به وجود بیاد، و به نتیجه بسیار حساب شده از شخصیت حضرت ام البنین. اون وقت چقدر در ارتباط با فداکاری هایی نسبت به آقا حضرت امیر علیه السلام و بیت نبوت داشتن که دیگه مشخصه. و از جمله همین که عزیزانی در مسیر حق دادن و در ارتباط با عزیزانی که دادن در راه حق افتخار داشتن به این که در مسیر حق است و کمک کردن آقا امام حسین علیه السلام رو، که شواهد بسیاری در این زمینه هست که دیگه من بیشتر این حرف نزده باشم. و چون این چنینه، یه سلامی خدمتتون عرض بکنیم و مصیبتشون رو، گاهی ایشان مصائب عزیزانشون رو به خاطر اینکه باز استفاده کنن از این برنامه عزاداریشون در کوبیدن دشمن و در نشر حق و رسیدن به هدفی که هدف عاشورا و کربلا بوده، بیشتر به اون هدف برسن، ازا زاری و گریه و ناراحتی ها و عزاداریشون هم به گونه خاصی بود که مشخصا در همین جهت انجام می شود. خداوند متعال نصیب کنه انشاءالله که بتونیم از نزدیک هممون عرض ادب به صحبت مقدس شد بکنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام. السلام علیکی یا زوجت امیر المؤمنین، یا ام البنین و رحمت الله و برکاته. آری یاد میکردن مصائب کربلا را، و به خصوص وقتی یاد عزیزانشون بودن، میگفتن دیگر مرا ام البنین مگوید، عزیزان من به شهادت رسیدن به یاد قمر بنی هاشم ابوالفضل العباس علیه السلام می گفتن عزیزم لا اله الا الله شنیدم فرق سرت را با عمود آهنین شکافتن دست ها تو قد کردن آری پسرم اگر دست ها تو قد نکرده بودن کسی نمیتونست در مقابل تو قرار بگیرد و صدمه به تو بزنند ولی میدونیم از کمینگاه حمله کردن دست راست حضرت و قد شد دست چپ قد شد رجز خوندند و درس دادند والله ان قطعتمو یمینی انی احامی ابدا عن دینی و عن امام صادق الیقینی نوشتن مشک آب و به دندان گرفتن ولی یه وقت تیر آمد به آبا اصابت کرد لا اله الا الله و مظلوما و مصائب سخت دیگری رخ داد صدا زدن یا اخا